أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خير مقدم عرض میکنم محضر همه عزیزان، انشالله که صحیح و سالم باشید. یکی از اعزه به حقیر پیام داده فرمودن که یکی از اقوامشون بچه کوچکیست 1.5 ساله، مشکلی داره بیمارستان. انشالله به برکت این کلاس و به برکت کلام امیر المؤمنین، خدا به همه بیماران مخصوصا ایشون شفای عاجل عنایت بفرماد. هم دعا بفرمایید در این شب و روزهای منتهی به 40، هم انشالله که با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد طلب کنیم شفای همه بیماران رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به خطبه 122 رسیدیم. در خطبه قبل امیر المؤمنین در جریان بعد از شب لیلت الحریر و جریان حکمیت مطالبی رو فرمود. خطبه 122 هم موضوع همون جریان حکمیت است. البته اینجا امیر المؤمنین روی سخنشون با خوارج بود. خوارج یک گروه متعصب خشکمغزی بودن که از دل جریان صفین تشکیل شدن، به وجود آمدن. همونهایی که امیر المؤمنین رو مجبور به صلح، مجبور به پذیرش حکمیت کرده بودن، چیزی نگذشت که پشیمون شدن از اون مسیری که رفتن، از اصل انتخاب حکمیت و از انتخاب ابو موسی اشعری. رضا گفتن هر کسی گناهی کند از دین خارج شده است، کافر شده است، باید توبه کنه، دوباره باید به دین برگرده. ما توبه کردیم، علی هم باید توبه کند. حالا اینکه دقیقاً استدلالات اونها چی بوده، حرفشون چی بوده، جلوتر خواهیم خوند. اینها یک گروهی شدن بعد از این که امیر المؤمنین از صفین به سمت کوفه برگشتن، اینها از کوفه بیرون رفتن در یک جایی به نام حرورا، اونجا اردوگاهی زدن، لذا به خوارج حروریه هم گفته میشه، چون اینها در منطقه‌ای به اسم حرورا خیمه زده بودن. این مکاتبات و صحبت‌ها بین امیرالمؤمنین و خوارج بود. گاه امیرالمؤمنین عبدالله ابن عباس رو میفرستاد با اینها حرف بزنه، گاهی امام حسن رو، و یک مورد هم هست که خود حضرت رفته، که این خطبه 122 و من کلام له علیه السلام قاله للخوارج. این سخنان را امیرالمؤمنین با خوارج گفت. وقد خرج الی معسکرهم، در حالی که امیر المؤمنین از کوفه حرکت کرد رفت حرورا به خیمگاه. ما عسکر یعنی محل سپاه، پادگان، اون محلی که اینها جمع شده بودن و میگفتن ما دیگه با علی کار نداریم. حضرت حرکت کرد رفت اونجا و هم مقیمون علا انکار الحکومه، در حالی که اینها به طور مقیمون ایستادگی میکردن، به شدت پافشاری میکردن بر انکار حکومه، یعنی حکمیت، جریان حکمیت. خلاصه اینها زده بودن زیرش که عجب کار اشتباهی بود، توی علی اگر عالم بودی، اگر امام بودی، اگر رهبر ما بودی، نباید حرف ما رو میپذیرفتی، ما اشتباه کردیم، تو نباید میپذیرفتی. خب اینجا کلمات حضرت، فقال علیه السلام اکلکم شهد معنا صفین. حضرت فرمود خب جمعیت زیاد، نزدیک 12,000 جمعیت بود، فرمود همه شما در صفین با ما بودید. فقالو مننا من شهد و مننا من لم یشهد، گفتن یک عده از ما بود، یک عده از ما نبود، متفاوت اوضاع ما. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. معلومه از ببینید بین جریان صفین تا نهروان خیلی فاصله ای نیفتاد، از حکمیت تا جنگ نهروان، جنگ با خوارج خیلی نبود، ولی در همین مدت کوتاه اینها یارگیری کرده بودند. عده‌ای به اینها، لذا یه عده‌ای میگن ما در صفین نبودیم، ولی الان با خوارج هستیم، در حرورا هستیم. حضرت فرمود همه شما بودید؟ گفتن نه، یک عده بودیم یک عده نبودیم. حضرت فرمود فمتاز و فرقتین، دو گروه بشید، امتیاز یعنی جدا کردن، تقسیم بشید به دو گروه. فلیکن من شهد صفین فرقه، اونهایی که در صفین بودن یک طرف بایستن، و من لم یشهدها فرقه، اونهایی که در صفین نبودن یک طرف دیگه. ببینید نکته خیلی مهمی است. امیرالمؤمنین نسبت به هر گروهی باید به طور خاص سخنرانی کنه، حرف بزنه. این برای ما درس بزرگی است. یک حرف را هر جا نمی‌شود زد، یا حداقل هر طور نمی‌شود زد. با هر گروهی، با هر مخاطبی، در هر موقعیتی شما باید یک طور خاص حرف بزنی. یه مطلب حضرت فرمود اونهایی که در صفین بودن اینا بمانن، ما با اینا یک طور حرف می‌زنیم. اونهایی که نبودن من طور دیگه. در واقع اونهایی که در صفین نبودند فقط قصه را شنیدند، قصه را یک طرفه شنیدند، از این حضرات خوارج شنیدند. حضرت میگه بذارید من برای شما توضیح بدم اصل ماجرا را، بعد نظر شما برمیگرده. کما این که این گونه هم شد. پس هر گروهی رو باید متناسب با خودش حرف بزنی. کسانی که در یک واقعه حضور داشتند، یا کسانی که فقط شنیدند، از اخبار شنیدند، از این طرف و اون طرف جسته و گریخته به گوشه، اینها رو نباید همه را با هم یک معامله کرد، هر کدام را بر حسب خودش. خب حضرت فرمود دو گروه بشید. حتی اکلم و کلم منکم به کلام، تا با هر کدام از شما دو گروه به یک کلام مخصوصی حرف بزنم. هر کدام از شما باید یک طور خاصی با تون حرف زده بشه، مثل هم نیستی. اینجا بود که یک دفعه سر و صدا در لشکر خوارج بلند شد. در نهج البلاغه نیست، ولی در بقیه کتب متقدم بر سید رضی گاهی این جملات رو نوشتن. این همهمه‌ای که به وجود آمد این بود که یک دهی میگفتن ما با تو هیچ حرفی نداریم، بین ما و علی فقط شمشیر حاکم است، ما دیگه حرفی با هم نداریم، تو کافر شدی، از دین خارج شدی، مرتد شدی، تا وقتی توبه نکنی ما با تو حرف نداریم. یک دهی هم میگفتن بابا بذارید حرف بزنیم، ما استدلال داریم، خوارج ما استدلال داریم، ما بر ضد علی حرف داریم، ما سوال از او میپرسیم و نمیتونه جواب بده، بعد محکومش میکنیم. یه ولوله خلاصه در لشکر به وجود آمد. حضرت فرمود امسکو عن الکلام، ساکت باشید، اینقدر همهمه نکنید، و انصتوا لقولی، خوب گوش بدید ببینید چی میگم، گوش فرادهید به من، و اقبلوا بافئدتکم الی، من نمیخوام شما فقط گوش هاتون برای من باشه، خیر، میخواهم قلب های شما متوجه کلام من باشه. اقبلو یعنی اقبال کنید، توجه کنید با دل هاتون به سمت من. بعضی از حرف ها رو سرسری بگیرید چیزی دستتون رو نمیگیره. هدایت در گرو اینه که شما با گوش جان بشنوید. لذا اینهایی که با گوش جان شنیدن در آخر خطبه بسیاریشون برگشتن، توبه کردن، از انحرافی که داشتن آگاه شدن و آمدن به سمت امیرالمومنین. خیلی مهمه خوب گوش دادن، با دقت گوش دادن، سرسری نگیریم مطالب را. فرمود و اقبلوا بافئدتکم الی فمن نشدنا شهادتا فلیقل به علمه فیها. نشدنا به معنای اینکه از کسی طلب شهادت کردیم. دیدید در دادگاه میگن فلانی بیا شهادت بده. حضرت فرمود آروم باشید، ساکت باشید، من میخوام حرف بزنم. ولی اگر در اثناء کلام گفتم آقای فلانی تو بلند شو شهادت بده، تو خودت در صفین بودی، ببین این حرفی که من زدم درسته یا نه، این حرف رو شنیدی یا نه، از هر کدامتون طلب شهادت کردم بلند شید شهادت بدید، ولی شهادتی مطابق با علم، اون چرا که دیدید، اون چرا که خودتون در موقعیت بودید. شنیدم اینطور میگن، انگار اینطوری بود، شاید اینطور باشه، اینها دلیل نمیشه. آن چرا دیدید، در قضاوت هم همینه دیگه. انسان وقتی بهش گفتن چود فلان ماجرا بودی، بیا شهادت بده. قرآن فرمود فلا یعب الشهدا، اگر کسی در صحنه و ماجرایی بوده به هیچ وجه مجاز نیست شهادت را ترک کنه. یکی از محرمات همینه. شما در یک قصه بودی، میدانی، حالا دعوا شده، بهت میگم بیا شهادت بده بر علیه یا به ضرر کسی، خب به نفع کسی یا به ضرر کسی بگی من نمیام، این یکی از محرماته. و دوم وقتی که رفتی در دادگاه باید فقط طبق علم حرف بزنی، نه طبق تخیل و وهم و شنیده ها. حضرت فرمود گوش بدید، دل به سمت من داشته باشید، اگر از یکی از شما طلب شهادت کردم فلیقل به علمه فیها، علمش را، آن چیزی که یقینیست را بگوید. ثم کلمهم علیه السلام بکلام طویل من جملته انقال علیه السلام. سید رضی میفرماید کلام حضرت خیلی طولانیه، حقیقت هم همین، حضرت خیلی سخنرانی مفصلی کردن. یه بخش کوتاهیش که سید رضی اینجا ذکر کرده را ما با هم میخوانیم. حضرت فرمود الم تقولوا عند رفعهم المصاحف، آقایان خوارجی، آیا شما نبودید در اون لحظه ای که معاویه و دار و دستش مصحف ها را، قرآن ها را به نیزه کردند، بالا بردند، آیا شما نبودید که میگفتید اخواننا و اهل دعوتنا؟ اون یه جمله‌ای که نخوندم داخل پرانتزه، برمیگردم میخونم، جمله اینه الم تقولوا عند رفعهم المصاحف اخواننا و اهل دعوتنا استغالونا و استراحوا الی کتاب الله سبحانه. شما نبودید که میگفتید آقا ببین قرآن به نیزه کردن، منظورشون اینه ما با هم برادریم، اخواننا، معاویه مسلمان است، اهل شام مسلمانند، ما نباید برادر کشی کنیم. و اهل دعوتنا، اینها دعوت دینی را یعنی اسلام را پذیرفتن، ما نباید با اسلام و مسلمان بجنگیم. استقالونا، اینها طلب اقاله کردن، اقاله یعنی پس دادن و معامله. خب حالا معاویه اشتباهی کرد، نادانی کرد، جلوی علی ایستاد، ببین الان معذرت خواهی میکنه، ببین گفت من شرمندم، ببین گفت آقا بیاید با هم دوست بشین. شما خوارج مگر نبودید اینطور به من میگفتید؟ آقا جنگ را تمام کنید. چرا؟ معاویه گفت ببخشید، معاویه قرآن به نیزه کرد، گفت ما همه با هم برادریم. استقالونا، استقالونا یعنی طلب اقاله، بیاید با هم خوب باشیم، بیاید با هم مذاکره کنیم، بیاید بشینیم سر یک میز. و استراح الی کتاب الله سبحانه، شما مگر نبودید که به من میگفتید آقا بیاید راحتی و صلح را بطلبیم در زیر سایه قرآن، قرآن به نیزه شده، همه ما بریم دور این نیزه قرآنی را بگیریم به یک نتیجه برسیم، اینقدر کشت و کشتار نباش. حضرت فرمود شما بودید اینطور گفتید یا نه؟ این حرفها حرفهای شما بود یا نه؟ همه سکوت کردن، کسی نمیتونست بگه نه این حرفهای ما نبود. حالا اون جمله‌ای که داخل پرانتزه، حضرت همون اول تکلیف را مشخص کرد، فرمود الم تقولوا عند رفعهم المصاحف، آیا شما نبودید در اون لحظه‌ای که قرآن‌ها بالای نیزه رفتن چنین و چنان گفتید، در حالی که حیلتن و غیلتن و مکرن و خدیعتن، در حالی که در نگاه من علی قرآن به نیزه کردن حیله‌ای بیش نبود. غیله، غیله یعنی غافلگیری، اونها آمده بودند در تنگنا قرار گرفته بوشن، یه نیرنگی زدن خودشون رو از مهلکه نجات دادن، ما رو غافلگیر کردن. و مکرن، یک مکر بود، خدیعه بود، خدعه بود. حضرت با چهار جمله، چهار کلمه که هر چهار یک معنا داره، من از ابتدا حکمیت را بد می دانستم، او را نیرنگ و فریب و شیطنت می دانستم، ولی شما خوارج که امروز آمدید بر علیه من دارید حرف میزنید و حکومت رو متزلزل کردید، شما همونها بودید که میگفتید آقا ما با برادر نمیجنگیم، اینها دوستان ما هستن، اینها مسلمانن، پیامبر هیچگاه نگفته مسلمان با مسلمان بجنگه، علی دارد بدعت ایجاد میکند، جنگ مسلمان با مسلمان شروع میکند. حضرت فرمود فرعی القبول منهم، شما بودید که میگفتید کار درست این است، رأی یعنی نظر، یعنی فکر درست، فکر درست این القبول منهم، بگیم که اصحاب معاویه اشتباه کردن، ما هم قبول کردیم، ما هم پذیرفتیم، اونها حکمیت قرآن را مطرح کردن، ما هم پذیرفتیم. خب شما حرفتون این بود، قرآن مجسم یعنی علی رو رها کردید، گفتید بریم ببینیم قرآنی که به تعبیر حضرت بین دفتین است، قرآنی که ساکت و صامت است چه میگوید. شما خوارج این بلا رو سر جامعه آوردید، حالا طلبکار ما شدید، حالا باز دارید فتنه دیگری رو شروع میکنید و تنفیس انهم. اگر شما نبودید میگفتید آقا بذارید یه نفسی اینها بکشند، یه گشایشی ایجاد بشه. اصحاب معاویه بالاخره یه اشتباهی کردن، الان هم پی بردن به اشتباهشون، یه فرصت دیگه ای به اینها بدید. عزیزان این دقیقا همون چیزیست که امرؤاس خواست و محقق شد. به هیچ وجه دنبال اصلاح نبودن، شکست قطعی بود. با این ترفند نظامی سیاسی آمدن جنگ 100% شکست خورده را به پیروزی مبدل کردن. معاویه هیچ وقت دلش به حال قرآن نسوخت، معاویه هیچگاه حکم قرآن را نپذیرفت، هیچگاه. الان فقط قرآن را یک بهانه‌ای کرد که شکست نخوره، حکومت از دستش نره. و همین ترفند و نیرنگ 4 صباح بعد خوارج را به جان امیرالمؤمنین انداخت، حکومت را ضعیف‌تر کرد. آخرش هم که حضرت به دست یکی از همین خوارج، ابن ملجم مرادی ملعون، به شهادت رسید. اشق الاولین و الاخرین. خوارج ببینید، معاویه یک قرآن به نیزه بود ولی شهادت امیرالمؤمنین هم درش بود، جنگ هم درش بود، حکومت از دست امیرالمؤمنین در رفت در یک کلام. به خاطر همین بود حضرت فرمود من از ابتدا میدانستم، ولی شما فریب ظاهر رو خوردید، گفتید بیاید دور هم بنشینیم، بیاید صلح کنیم، بیاید اشتباه معاویه و اصحابش رو ببخشیم، با یه معذرت خواهی و با یه روبوسی همه چیز را حل کنید. در حالی که فقلت لکم هذا امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان. قرآن به نیزه کردن ظاهرش ایمان است، ظاهرش جمع شدن زیر بیرق قرآن است، ولی باطن او عدوان است، دشمنی است، نزاع مجدد است. و همینطور هم شد. جز این جمله امیرالمؤمنین هیچ ثمری نداشت. حکمیت ظاهرش ظاهر خوب و ایمانی و دیندارانه بود، باطن او عدوان بود. نکته‌ای که حضرت بیان می‌کنه نکته مهمی است. دشمن هرگاه می‌خواهد ما رو زمین بزنه با همین ترفندهای دینی وارد میشه، با همین جملات، با همین ظاهر دینی، با قرآن به نیزه کردن، با استدلال وردن از فلان عالم و فلان، اینطوری استدلال می‌کنه، جامعه رو به جان هم می‌ندازه، شکست را تبدیل به پیروزی می‌کنه. و باید ببینیم بصیرت یعنی این که نگاه کن ببین این ظاهری که ایمان است باطنش چیست، باطنش هم ایمانه، باطنش هم رشد جامعه است، یا باطنش عدوان و دشمنی است. اوله رحمه و آخره ندامه. قرآن به نیزه کردن اولش رحمت بود، خوشگل بود، زیبا بود، همه با هم دوست بشیم، ولی آخرش ندامت شد. ندامت خود شما خوارج، همین هایی که الان هی دست روی و دست میزنید، توبه میکنید که عجب غلطی کردی، ما حکمیت رو پذیرفتیم. حضرت فرمود فاقیمو علا شعنکم و الزمو طریقتکم. آقایان من به شما گفتم اقیمو علا شعنکم، حرف معاویه را نشنوید، بمانید و پای مردی کنید بر همین حرفی که هست، یعنی بر جنگ. اون روز که شما هی آمده بودید حرف از صلح و مذاکره و حکمیت میزدید، من گفتم اقیمو علا شأنکم، کار به حرف معاویه نداشته باشید، شمشیر از دستتون نیفته، کار را تا سرانجام ادامه بدید. و الزمو طریقتکم، بچسبید به راهی که دارید. و از رو علی الجهاد نواجزکم، دندانها را برای جهاد به هم بفشارید، با تمام قدرت به قلب دشمن بزنید. فلا تلفتو الى نائق نعق، گوشتون به دهکار یک ساربانی که فریادی بلند کرده به دهکار نباشه. نائق به چوپان میگن، چوپان دیدید گوسفند که میخواد صدا بره یه صوتی میزنه، سر و صدایی میکنه، این گوسفندها رو جمع میکنه، به این میگن نعق. به اون کسی که فریاد میزنه میگن نائق. حضرت فرمود بله، معاویه فقط کسانی را میتواند تحت تأثیر قرار بدهد که حیوان صفت باشند. این چوپان داره حیوانات را هدایت میکنه، با انسان که اینطور نمیشه حرف زد. گوشتون به دهکار معاویه نباشه، یه صدایی بلند کرد، یه وا اسلامایی گفت، وا عمرایی گفت، اینها رو رها کنید. اون روز من بهتون گفتم لا تلفتو، ملتفت نباشید، متوجه نباشید، توجه نکنید به صدایی که از طرف معاویه. ان اجیب ازل و این طوری که ذل، اگر به این صدا پاسخ بدید گمراه کننده است، و اگر به صدای دشمن توجه نکنید دشمن خار خواهد شد. این صدا بلند شده، شما اگر گوش بدید شما ذلت میپذیرید، شما شکست میخورید، شما گمراه میشید، ولی اگر ساکت شدی او ذلت میپذیره، او شکست میخوره. همه صداهای دشمن اینطوری است. وقتی یه خبر شبهناکی، وقتی یه حرف نامربوطی در جامعه پخش میشه، اگر من و شما بی توجه از کنار او رد شدیم، دشمن است که شکست میخوره. ولی اگر من و شما هم پروبال بهش دادیم، پخشش کردیم، کاسه داغتر از آش شدیم، ما شکست میخوریم، ما به گمراهی میریم. این خبر پخش شده است که جامعه را متزلزل کند، افکار و عمومی را به هم بریزه. خب اگر ما تلاش کردیم که بیشتر او را پخش کنیم، در واقع ما داریم در زمین دشمن بازی میکنیم، به نفع دشمن بازی میکنیم. حضرت فرمود معاویه صدایی بلند کرد، گفت بیایید همه سر یک میز بنشینیم، حرف او را نشنوید تا ذلیل شود، ولی اگر حرف او را شنیدید و تحت تأثیر قرار گرفتید، بدانید شما گمراه خواهید شد، کما این که همین امروز گمراهیتون رو به چشم میبینید. اگر گمراه نیستید همین الان، مگر خودتون اعتراف نمی کنید ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم. این جملات حضرت به جان خوارج نشست، چه اونهایی که در صفین بودن، چه اونهایی که اون طرف ایستاده بودن ولی صدای حضرت رو میشنیدن، هی با خودشون دو دو تا چهار تا میکردن. خب حضرت راست میگه، حرف خلاف واقعی نمیزنه. اگر حضرت حرف اشتباهی میگفت اینا یقه پاره میکردن. حضرت اونقدر مستدل و منطقی حرف زد همه ساکت بودن، چون هایی که در صفین بودن، چون هایی که فقط شنیده بودن. حضرت داره شرح ماوقع را برای اونها هم به زبان بی زبانی توضیح میده. فرمود و لقد کانت هذه الفعله و قد رأیتکم اعتیتموها. ولی چه کنیم که کانت هذه الفعله، اون چیزی که نباید میشد شد، شما حکمیت را پذیرفتید. و قد رأیتکم اعتیتموها، من دیدم که چطور برای حکمیت دست و پا می زدید، تلاش می کردید به هر نحوی شده حکمیت را اجرایی کنید، مرا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید برای اینکه حکمیت به وجود بیاد. حضرت میگه من کامل یادم هست، قشنگ این تصاویر جلوی چشم من هست. والله لئن ابیتها ما وجب علی فریضتها. حضرت اینجا دو تا مطلب رو ذکر میکنه، هر دو مطلب نکته مهمی دارند. یک، اگر من اون لحظه اول حکمیت را نمیپذیرفتم، زیر بارش نمیرفتم، والله لئن ابیتها، ابیتها یعنی ابا میکردم از پذیرش حکمیت، ما وجب علی فریضتها. فریضه اینجا به لوازم کار میگن، خیلی جمله عجیبی است. حضرت میگه من اگر لحظه اول حکمیت را نمیپذیرفتم، خب چیزی بر من واجب نمیشد. اونا میگفتن بیا با هم حکم انتخاب کن، من میگفتم آقا من اصلا حکمیت تو رو قبول ندارم، چه برسه این که بخوایم تازه حکم انتخاب کنیم، چه برسه به مفاد این قطعنامه و قرارداد من پایبند باشم. اینطور نیست. ما وجب علی فریضتها، تعهد به آثار و لوازم این قانون و این بالاخره قول و قرار بر من واجب نبود. ولا حملنی الله ذنبها، و اگر من هیچ کدام از این حرفها را قبول نمی کردم، خدا بر من گناهی نمی نوشت. حالت اول اینه، اگر شما همون لحظه اول همراه و پابرکاب من بودید، حرف مرا می شنیدید و حکمیت را قبول نمی کردید، هیچ گناهی نکرده بودیم، ما عین عدالت رفتار کرده بودیم، عین کار حسنه و کار خیر بود، ما با دشمن داشتیم می جنگیدیم. خب این یک حالت. حالت دوم اینه که پس چرا بعدن پذیرفتید شما؟ آیا اونجا خطاکار نشدید؟ آیا اون وقتی که حکمیت را پذیرفتید و بلکه خود امیرالمومنین دیگه شروع کرد رایزنی کردن برای تعیین حکم، خب شما که گفتی گناهی بر ما نیست، الان که شما وارد شدی پس معلوم گناهکاری. حضرت فرمود خیر، والله ان جئتها انی للمحق الذي يتبع. به خدا قسم اون لحظه‌ای هم که من حکمیت رو پذیرفتم باز هم حق با من بود، چون وقتی که من گفتم حکمیت را نپذیرید حق با من بود، چون وقتی که گفتم حکمیت را بپذیرید باز هم حق با من علی بود. من محقی هستم، یعنی کسی که حق با من است، الذی یتبع، و همه باید از من حرف شنوی داشته باشند، همه باید تبعیت کنند از من. توجه فرمودید به جمله حضرت؟ جمله حضرت این بود: اگر لحظه اول نمیپذیرفتم، هیچ گناه و خطایی نکرده بودم، خدا نمیتونست مرا مؤاخذه کنه و من هم پایبند لوازم اون قرارداد نبودم، چون اصلا نپذیرفته بودم، ولی وقتی که شرایط و کار به جایی رسید که مجبور شدم بپذیرم، من علی دیگه پایبندم به لوازم این قرار داد، دیگه نمیتونم زیرش بزنم. اون لحظه اول حرام بود بپذیرم، لحظه دوم واجب شد بپذیرم. خب کاملا واضحه دیگه، نیاز به توضیح نیست. یک عده‌ای خواستن اینجا شبهه ایراد کنن که آقا مگه میشه در یک قضیه امیرالمومنین اون وقتی که گفت صلح نکنید حکمیت قبول نیست، محق باشد، حق با او باشد، اون وقتی هم که گفت برید بپذیرید اگر باز هم حق با او باشد، نشده؟ بالاخره حکمیت چیز خوبی بود یا نبود؟ اگر بد بود که نباید میپذیرفتید، محق بودید. اگر خوب است چرا نمیپذیرفتید؟ در یک صورت شما محقید. خب این شبه مطرحه، ولی حواسشون نیست. در واقع اینجا دو قضیه است نه یک قضیه. اگر انسان در یک قضیه بگه هم حق با من است اگر بگویم بله، هم حق با من است اگر بگویم نه، خب این نشده. بالاخره شما یا این رو قبول داری یا نداری. ولی اینجا دو تا قضیه است. لحظه اول حضرت فرمود من نمیپذیرم، همه هم باید از من تبعیت کنن. خب کسی تبعیت نکرد، شرایط عوض شد، بر علیه امیرالمومنین قیام کردند، جان حضرت به خطر افتاد، هیچ اصل حکومت علوی به خطر افتاد، جنگ داخلی در حال شکلگیری بود. امیرالمومنین گفت پس من حکمیت را با توجه به شرایط موجود میپذیرم و وقتی حکمیت را پذیرفتم دیگه به اون پایبندم، به هیچ وجه حاضر نیستم از او سرپیچی کنم. البته امیرالمومنین فرمود به عبدالله ابن عباس که نشد، به ابو موسی اشعری و امرؤاس گفت که من شما را حکم قرار دادم که طبق قرآن فتوا صادر کنید، نتیجه رو برای من بیارید. در حالی که اون دو نفر رفتن حرفای خودشون رو زدن، رفتن نشستن اختلاط کردن، بعد آمدن گفتن علی حاکم نیست، معاویه حاکم. حضرت فرمود قبول نیست، من شرط ضمن عقد گذاشته بودم، گفتم برید قرآن رو اول تا آخر، آخر تا اول بخونید، اگر آیه ای پیدا کردید که بگه معاویه بر من اولاست، حکومت حق معاویه است، من میپذیرم. ولی این که بری بگه عمم گفت و خالم گفت و اینها قبول نیست. کما این که بعدن که این دو حکم آمدند و ابو موسی اشعری بالاخره با اون فضاحت مغلوب زیرکی و شیطان صفتی امرؤاس شد، حضرت فرمود به هیچ وجه من نمیپذیرم، چون شما طبق قرآن عمل نکردید. در هر صورت فرمود ان جئتها انی للمحق الذی یتبع و ان الکتاب لمعی. حضرت این نکته را خطاب به خوارج میگه، خوارجی که قرآن سرنیزه را دیدند ولی قرآن ناطق علی را ندیدند. حضرت فرمود قرآن با من است، قرآن همراه منه، ما فارقته و مصاحبته. از وقتی که قرآن نازل شد و من مصاحبت با قرآن پیدا کردم، لحظه از او مفارقت نکردم، از او جدا نشدم. معلومه با قرآن باید مصاحبت کرد، مصاحب. عرب رفیق میگه صاحب، باید با قرآن رفاقت کرد و با قرآن حشر و نشر. حضرت فرمود از وقتی که قرآن نازل شد و من با او مصاحبت و همراهی کردم، رفیق شفیق شدیم، لحظه ای از هم جدا نشدیم، لحظه ای من قرآن حالا شما قرآن روی نیزه را میبینید و میپذیرید، ولی منی که تمام وجودم قرآن است را نمیبینید. فلقد کنا مع رسول الله. از اینجا به بعد حضرت گویا به یه شبهه ای جواب میدن. شبهه چیست؟ خوارج گفتن ما نمی جنگیم با معاویه چون اینها مسلمانن، چون اینها برادران ما هستن، ما نمیتونیم با برادران خودمون بجنگیم. حضرت میگه بابا اینطور نیست. فلقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فان القتل لیدور علی الآباء والابناء والاخوان والقرابات. حضرت میگه برگردید به اون زمان صدر اسلام، اون وقتی که اسلام تازه آمده بود. فان القتل لیدور، مرگ دور میزد بر آبا و ابنا، پسر با پدر میجنگید، پدر با پسر، پسر با پدر، برادران با هم، نزدیکان قوم و خویش ها با هم میجنگیدن. خب اگر این حرف حرف شما باشه، ما با هیچ کی نمیجنگیم چون برادر ما هستن. خب اونها که برادریشون نزدیک بود. برادری به ایمان است، برادری به اسلام واقعی است. اون کسی که ادعای برادری می کند ولی دارد بین برادران را تفرقه می کشاند و برادر نیست، او گرگ است در لباس میش، ما اون را نمی پذیریم، او را به عنوان برادر قبول نداریم. هیچ فرقی نمی کنه معاویهی که اسمش مسلمان است ولی باطنش از هر مشرکی بدتره. خب این داره ریشه اسلام رو میزنه. من نمیتونم در مقابل او سکوت کنم، کما این که روز اولی هم که اسلام آمد ما در مقابل برادران تنی، اگر مشرک بود، اگر میخواست پیغمبر رو اذیت کنه، ما ساکت نمی نشستیم. حمزه سید الشهدا پسر عموی خودش رو کشت، امیر المؤمنین چقدر از همین طایفه قریش را کشت و بغض امیر المؤمنین رو به خاطر همین به دل گرفتن. بنا این نیست که چون این فامیلمونه، اون رفیقمونه، اینها دلیل بر جنگ یا صلح نیستن. آقا اگر کسی مسلمان بود با ما برادر است، ایمان حقیقی داشت با ما، اگر کسی مردم را به اتحاد فرا میخوان ما، ولی کسی که بیاید از هر مشرکی مشرکانه تر عمل کند ما او را نمیپذیریم. فرمون روزی که پیغمبر آمد ما با پیغمبر بودیم، در حالی که مرگ میچرخید بین پدر و پسر، بین برادران، بین اقوام و قوم و خویشان. فما نزداد و علا کل مصیبت و شدت الا ایمانا و مزیان علی الحق. امروز که شما، وقتی من شما را به جنگ دعوت میکنم، به هم میریزید از این که با یک انسان خبیثی مثل معاویه به جنگ، دست و پاتون میلرزه. روز اول وقتی ما با دشمن میجنگیدیم هیچ مصیبتی، هیچ شدت و درد و رنج و جراحتی بر ما وارد نمیشد، مگر اینکه ایمانمون زیاد میشد. ما نزداد و یعنی زیاد نمی کرد هر مصیبت و شدتی مگر یک ایمان جدید، مگر مزین علی الحق راه را به ما نشون میداد. ما میرفتیم با اقوام خودمون میجنگیدیم، مسلمان و مشرک میجنگیدن، مجروح میشدیم، شهید میشدیم، گرفت، ولی خب ایمانمون بالا میرفت. ولی راه ها جلوی پای ما، راه های ملکوت جلوی پای ما روشن می شد. و تسلیمن للعمر، هرچه ما بیشتر می جنگیدیم، خدا را بیشتر در نظر می گرفتیم، تسلیم بودنمون در مقابل امر خدا بیشتر می شد، بیشتر مطیع امر خدا می شدیم. و صبرن علی مزز الجراح، بر این سختی ها و درد های جراحت ها صبورتر می شدیم. توضیح حضرت خیلی توضیح شیرینی است. حضرت میگه این طوریست، در راه حق هرچه بجنگی، اتفاقا با نزدیک ها بجنگی، با دانه درشت ها بجنگی، با اونهایی که فکر نمی کردن تو سراغشون بری، اینجا هرچه زخم بخوری ایمان است، هرچه درد بکشی شیرینی است، هرچه تلاش کنی رشد است، تعالی است، بالا رفتن است، جلوی پات بیشتر روشن میشه، بیشتر مطیع خدا میشی. این طوری باید باشید. شما مطیع نیستید، شما مزه ایمان رو نچشیدید، شما فقط ظاهر را میبینید، باطن را به هیچ وجه. این بده. ما اگر میخواستیم ظاهر بین باشیم، خب هیچ کسی حق نداره برادر خودش رو، اون پدرش، اون برادرش رو، ولی ما با اینها میجنگیدیم سر ایمان و شرک. اگر ایمان و شرک ملاک است، که معاویه بت فروش است، معاویه بت فروش رو چطور ما به عنوان امیر مؤمنین بشناسیم و قلمداد کنیم؟ شدنی نیست. فرمود ولكننا انما اسبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام. ولی ما دیروز با مشرکین می جنگیدیم، امروز ما داریم با برادران خودمون، برادران ظاهری با برادران خودمون می جنگیم. فرمود الا ما دخل فی، البته این برادران ما دخل فی یعنی قاطی دارن، یعنی اینها اسلامشون اسلام ناب نیست، اسلام درست و حسابی، اینها یه چیزی وارد شده در اسلامشون. اگر این اسلام از ما اسلام نمیخواد، ولی اسلامی که بخواد هی همه رو به دعوا و به تفرقه و به کشورگشایی بکشاند، این که اسلام نیست. ما با او میجنگیم چون او از هر کفر و شرکی بدتر است. ما امروز با برادر میجنگیم، ولی برادری که فقط اسم برادری را یدک میکشد، من از زیغ و الاعوجاج، این برادری که زیغ به معنای انحراف، اعوجاج یعنی نادرستی، زیغ مربوط به قلب است. معاویه و اصحابش از جهت فکری، اندیشه و قلب منحرفند، از جهت عمل کجروی دارند، اعوجاج دارند، و شبهت و تعویل تمام وجود اینها رو شبهه گرفته، تمام وجود اینها تعویل است، هیچگاه به نص قرآن و روایات نبوی عمل نمی کنند، فقط دنبال تعویل بردنند، فقط دنبال واژگونه کردنند. این برادره، شما به این برادر میگید برادری که باید باش صلح کرد، برادری که ما اختیار و حکومت اسلامی رو به اون، نه، ما هیچگاه این کار را نمی کنیم. فاذا تمعنا فی خصلت یلم الله بهی شعثنا و نتدانا بها الالبقیت فی ما بیننا رغبنا فیها و امسکنا اما سواها. حضرت فرمود ما دنبال وحدتیم، هر جایی که بوی وحدت به مشام ما بخورد ما خودمون پیشگامیم، اول میریم. ولی این چیزی که شما به اسم وحدت داشتید به ما تحمیل میکردید، این جریان حکمیت، این وحدت نبود، وحدتی بود که دشمن بره عقب نظامش رو تقویت کنه، با نیروی جدید، با قدرت جدید وارد بشه و باز با ما بجنگه. این چه صلحی شد؟ شما صلح کردید تا او تقویت بشه، در حالی که اگر صبر میکردید جنگ تمام شده بود، پیروزی از آن ما بود. حضرت فرمود ما دنبالش این صبری نیستیم، این کج‌فهمی است، این نادانی است. دشمن هر وقت خواست شکست بخوره میگه آقا بیاید آتش بس کنیم. آتش بس برای چی؟ برای اینکه من برم تجدید قوا کنم. خب هیچ آدم عاقلی نمیپذیره. تو اگر واقعا دنبال صلحی، قبل از امروز باید فکر صلح میکردی. الان که ما رسیدیم به لب مرز پیروزی، تو یاد صلح افتادی؟ نه، این صلح نیست، این تجدید قوات، ما نمیپذیریم. حضرت فرمود ولی اگر جای واقعا کسی دنبال صلح باشه، دنبال اتحاد باشه، ما هستیم، ما میپذیریم. فاذا تمعنا فی خصله، ما وقتی که احساس کنیم، فی خصله، خصله یعنی در یک چیزی، منظور حکمیته، اگر یلم الله به ایشه اصلا، اگر یک حکمیتی در کار بود که خدا به سبب او جمع می کرد پراکندگی ما را. شعث به معنای غبار است، غبار چون در هوا پراکنده است، اجتماع نداره، شعث یعنی پراکندگی، ولی لفظ شعث به معنای غبارآلود و ژولیده است به این معنا. فإذا تمعنا في خصلة يلم الله بإشعثنا، اگر ما بدانیم یک امری باعث اجتماع ما میشد، و نتدانا بها الى البقية في ما بيننا، و باعث میشود ما نزدیک شویم به بقیه، فاصله های بین ما و دیگر دوستانمون، دیگر هم فکرهامون برداشته باشه، رغب نافیها، ما از خدامون چنین وحدتی، خود ما رغبت داریم در اینجا، و امسکنا اما سواها، دست از بقیه کارهایی که موجب جدایی است برمی‌داریم، امساک می‌کنیم از هر کاری که برای جدایی است، و می‌چسبیم به این وحدت. مشکل اینجاست، مشکل خوارج اینه، خوارج دنبال وحدتی بودند که فقط یک طرفه تقویت معاویه بود، هیچ سودی برای امیرالمؤمنین نداشت. حضرت میگه خب من اول نپذیرفتم، بعد هم که پذیرفتم به اصرار و اجبار شما بود که الانم پشیمان شدید و به این روز افتادید. ولی اگر جایی وحدت حقیقی باشد، وحدتی که اجتماع جامعه را به همراه داشته باشد،
وحدت دقیق 90 نباشه. دشمن وقتی که دید شکست قطعی است بگه وحدت، از روز اول وحدت باشه، از روز اول مذاکره باشه. ما این وحدت رو میپذیریم. امیرالمؤمنین به هیچ وجه انسان جنگ طلب و خونریزی نبود، شجاع بود، شجاع ترین شجاعان بود. شمشیر در دست او میرقصید و میلغزید، ولی حضرت جنگ طلب نبود، دنبال صلح بود. فرمود اگر من بدانم جای صلح، دست از همه کارها برمی‌دارم، میچسبم به صلح. مشکل اینه که شما دنبال وحدت نیستید، شما دنبال صلح یعنی نفع به جامعه نیستید. میگید صلح کنیم تا ما تقویت بشیم، صلح کنیم تا تجدید قوا کنیم و برگردیم. این کلمات امیرالمؤمنین بسیار نافذ بود، تأثیرگذار بود. در برخی از منابع آمده بعد از این سخنرانی 4000 نفر از 12000 نفری که در حرورا جمع شده بودند، خوارجی که اونجا بودند، 1/3 به واسطه همین سخنرانی امیرالمؤمنین برگشت. و 4000 نفر بعد هم دوباره طی سخنرانی های دیگه برگشتن. از 12000 نفر 4000 نفر باقی مون، یعنی 2/3 اینها رو امیرالمؤمنین با حرف، با موعظه، با روشنگری تونست برگرده. اون 4000 نفری که باقی موندن دیگه گفتن ما می جنگیم تا کشته بشیم، و حضرت هم با اونها وارد جنگ شد. خدا به برکت محمد و آل محمد ما رو از زیر سایه قرآن و عترت خارج نکنه، تا هستیم قرآنی و علوی باشیم. انشاءالله که به برکت امیرالمؤمنین، به برکت این روزها، خدا به همه بیماران سلامتی و شفای عاجل و کامل عنایت کنه. غفر الله لی و لکم.